در واقع توسط یک فیلمساز مؤلفی مثل آقای حاتمی انجام بشه و خیلی خیلی کار مشکلیه. ولی اگه قرار باشه صرفا یک روایت رو بازگو بکنه، اولا باید ببینیم نیازش چیه. موضوعی که مثلا ده ها بار در موردش روایت شده، آیا لزومی داره مجدد با هزینه زیاد فیلم هزینه بکنه از بیت المال ساخته بشه یا نه؟ و دومی که آیا اصلا ساختن اون روایت صرف بازگو کردنش جذابیتی برای مخاطب میتونه داشته باشه یا نه؟ به هر حال روایت یک مثلا فرض کنید مثل روایت از یک موضوع مهم اساسی تاریخی که تأثیر بزرگی در سرنوشت کشور داشته، حتی روایت کردنش هم به شکل غیر مستند و مبتنی بر رویکرد ساز کار مشکل و دشواریه. باید ببینیم آیا واقعا اون پتانسیل در این فیلمنامه و اون کارگردانی وجود داره که سمت این درام بریم یا نه.
خیلی خیلی ممنون از شما و حضورتون. گفتگو کردم با آقای احسان طهماسبی، منتقد سینما، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خانم ها آقایان، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای سیمرغ از برج میلاد، محل برگزاری 42 جشنواره فیلم فجر. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی فیلم رویا شهر، انیمیشنی که این روزها خب خیلی نظر منتقدا رو نسبت به خودش جلب کرده و خیلی نظرات مثبت زیادی رو در بر داشته. انیمیشن رویا شهر دومین انیمیشنی هستش که در برج میلاد به نمایش گذاشته شده بعد از انیمیشن ساعت جادویی و خب خیلی نظرات مثبتی رو در پی داشته. در اینجا ما با کارگردان کار آقای محسن عنایتی و تهیه کننده آقای مصطفی حسن آبادی گفتگو می‌کنیم در مورد کار. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
آقای عنایتی،
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنون، خسته نباشید، خدا قوت بابت اثر پرمحتوایی که ساختید، متشکرم. این انیمیشن در مورد جهان آینده است، یعنی یک تصویری رو برای حالا مخاطب کودک در مورد جهان آینده میسازه. چه این ایده از کجا اومده و جرقه این ایده از کجا زده شده آقای عنایتی؟
فیلم در یه بازه تاریخی تخیلی شکل میگیره، ولی مباحث و گفتمانی که ما داریم توی فیلم بحث های آینده نگرانه است، یعنی تمدن گرایانه و آینده نگرانه است. ما توی ایران خلأ اینو احساس کردیم که انیمیشن، یعنی مخاطب کودک و نوجوان، به یه سری مباحث این چنینی نیاز داره و چه جایی بهتر از انیمیشن، یعنی و چه مدیومی بهتر از انیمیشن که این بحث‌های فانتزی و تخیلی توش مطرح بشه. بر اساس امکانات و مجموعه که داشتیم ایده‌های مختلفی مطرح شد. نهایتاً ایده رویا شهر بعد از چند مرحله به نتیجه رسید و روش اجماع شد و ما شروع کردیم به ساخت کار.
حسن نباشید. آقای حسن آبادی، در مورد این صحبت کنیم که تا چه اندازه ساختن تخیل برای بچه ها چه اهمیتی داره، چه ضرورتی داره. خب ما در زمانه زندگی میکنیم که این نیاز تخیل رو کودکان از جاهای غیر از سینما دریافت میکنن. خب تو شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های رایانه‌ای دائما در تخاطب با این نیازشون قرار میگیرن و رفع این نیازشون قرار میگیرن. چقدر ساختن این انیمیشن ها میتونه این اونها رو در رفع این نیاز کمک کنه و چقدر همراه میشن با این انیمیشن ها؟
به بله. حالا ما کلن توی استودیو آینده نگار با توجه به نگاهی که داریم و حالا آثار قبلی هم اگه مشاهده بشه، هم مثلا انیمیشن سینمای بنیامین که ما دوره 37 تو همین جشنواره حضور داشتیم، این نگاه به سمت آینده و حالا به تصویر کشیدن آینده روشن و امیدوار کننده یکی از اهداف اصلی گروه بوده و ما از همون ابتدا سعی داشتیم به این تصویری که از آینده روشن بتونیم به بچه ها ارائه بدیم. و خب حالا تا قطعا توی انیمیشن میشه از تخیل استفاده کرد، میشه خب خیلی دستمون بازه تو نشون دادن تصاویری که میشه تو این زمینه ازش استفاده کرد. و قطعا خب ما تو بنیامین بازخوردی که گرفتیم خیلی بازخورد مثبتی بود و اتفاقی که اونجا افتاد با استقبال خیلی خوب مخاطبان روبرو شد. همین اتفاق باعث شد که ما گام بعدی رو هم که میخواییم برداریم تو همین زمینه، بحث تخیلاتی که میتونه آینده رو به تصویر بکشه و اون آینده‌ای که امیدوار کننده است. تو این زمینه خب یه سری طرح‌های مختلفی بود و ما نهایتاً رسیدیم به طرح رویا شهر و شروع کردیم به تولید. خب به لطف خدا کار خیلی خوبی هم شده اتفاقاً و خب همون ابتدای امری که شما هم فرمودید مورد استقبال منتقدین قرار گرفته، به اضافه این که خب مخاطبین هم خیلی خوب دارن رابطه برقرار میکنن با این کار و ما همه سعیمون این بود که اون نقاط قوت بنیامین رو نگه داریم، به اضافه این که پوشش بدیم نقاط ضعفی که تو اون کار داشتیم. و خب به نظر خودمون توی همه جهات به رویا شهر نسبت به بنیامین گام بلندی بوده، از فیلمنامه گرفته تا محتویات از نظر گرافیک و یه جورایی حتی از نظر فنی و حجم کاری. و خب خدا رو شکر اتفاق خوبیه و امیدواریم که توی اکران هم اتفاقات خیلی خوب و بزرگی بیافت.
خیلی ممنون از حضورت بزرگوار در برنامه ما. امیدوارم که اتفاقات خوب در آینده رقم بخوره، چه در ایام جشنواره چه در اکرانهایی که در آینده دارید. بسیار بسیار موفق عمل کنه. متشکرم از حضورتون. متشکرم. خدا نگهدار.
سلام بگو.
ببین بهت بعد زنگ میزنم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سینما.
شما الان یه لحظه اینجا باشیم، من میخواهم. آقا میگم گازشو بگی برو.
سودای سینما.
وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم با سودای سیمرغ. در خدمتتون هستیم با یک میز بررسی و نقد انیمیشن رویا شهر که آقای محمد سجاد حمیدیه در خدمتشون هستیم. سلام میکنم به شما آقای حمیدیه، وقتتون بخیر.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آرزم که رویا شهر به نظرم واقعا انیمیشن خوبیه. نکته ای که هست اینه که فیلمنامه استاندارد این انیمیشن اون رو از بسیاری از اثرهای حتی گرون قیمت انیمیشن ایران جدا میکنه. ما دو اشتباه رایج رو در صنعت انیمیشن ایران میبینیم. یکی این که خیلی انیمیشن سازان روی بخش تکنولوژی کار تمرکز میکنن و گمان میکنن که اگر از نظر بصری کار جذاب باشه دیگه انگار هیچ وظیفه دیگه ای ندارن و خیلی به داستان اهمیت نمیدن. و اشتباه رایج دوم هم این هستش که انیمیشن رو به عنوان یک میکروفون میبینن که در قالب اون بیان حرف بزنن، پیام بدن و به اصطلاح آموزندگی داشته باشن. رویا شهر به دام این دو اشتباه نیفتاده و تونسته یک فیلمنامه استاندارد داشته باشه، قصهش رو به خوبی تعریف کنه و من مطمئنم که برای مخاطب کودک و نوجوان به خصوص خیلی بیشتر از اون انیمیشن هایی که شاید از نظر بصری جذابتر هم هستن این انیمیشن جذابتر خواهد بود، با وجود اینکه خود رویا شهر هم از نظر بصری واقعا کیفیت قابل توجهی داره.
خیلی ممنون که بی مقدمه هم رفتید سراغ اصل مطلب. من سوال بپرسم ازتون در مورد شاکله قهرمان سازی این انیمیشن، خصوصا اینکه ما میدونیم که سازندگان این انیمیشن قبلا بنیامین رو ساختن که اون هم در مبنای همین درون مایه تقریبا حرکت میکرد. چقدر به نظرتون با قهرمان داستان کودکان میتونن همزاد پنداری و سمپاجی داشته باشن و آیا این چقدر میتونه پیشرو باشه در صنعت انیمیشن ما؟
خیلی خیلی نکته مهمیه و جزو مزیت های این انیمیشن همین دقیقا قهرمان سازی که بهش اشاره میکنین. خیلی زود اولا این قهرمان ساخته میشه، یعنی در همون 5 دقیقه ابتدایی ما مسئله داستان رو میفهمیم، هدف قهرمان مشخص میشه و این خیلی مهمه در روند فیلمنامه که یک قهرمان هدفدار داشته باشیم که بیننده منتظر باشه این قهرمان به اون هدف برسه. هدف به سرعت مشخص میشه و قهرمان سفرش رو خیلی زود آغاز میکنه و این بسیار کمک میکنه به همراهی مخاطب با این قهرمان. جنبه های مختلف شخصیتیش به خوبی در میاد و فقط هم این کاراکتر نیست، یعنی ما مثلا کاراکتر مادر رو داریم، کاراکتر پدر رو داریم که همه در جاهای مختلف فیلم بسیار برای کودک میتونن سمپاتی ایجاد بکنن و کودک نزدیک میشه به این آدم ها، جهانشون رو باور میکنه، باهاشون زندگی میکنه، لذا با اثر همراه میشه.
در مورد رویاشر و باز نگاهی به انیمیشن هایی که تا الان در صنعت سینمای ایران ما دیدیم، به نظرم میاد که بچه ها تو سن پایین معمولا با انیمیشن هایی همراه میشن که ماجراجویانه باشه، یعنی در برگیرنده حوادث پشت سر هم و گاهی حوادث، یعنی انقدر باید سرحال باشه که گاهی اونا رو به خنده بندازه. به نظرتون حالا توی رویا شهر چقدر این مؤلف وجود داره و حالا مؤلف‌های دیگه‌ای که این اثر رو سر پا نگه داشتن از نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید رویا شهر به ندرت از ریتم میفته، یعنی واقعا 1.5 ساعت مثل یک ارکستری که مرتب داره نواخته میشه، وقایع پشت سر هم میان و به یک چیز خوبی هم اشاره کردین، اون بخش خنده‌دار بودن. کودکان بیشتر از اینکه با شوخی کلامی ارتباط برقرار کنن، با شوخی تصویری ارتباط برقرار میکنن و این انیمیشن خیلی خوب در نقاط مختلفش این شوخی‌های تصویری رو داره، کما اینکه در کنار شوخی‌های کلامی هم داره. یعنی به نظرم میتونه مثلا از کودک 6 سال شاید که خب کمتر با شوخی کلامی شاید ارتباط برقرار کنه، تا کودکانی که مثلا حالا شاید به 12 سال و اینها هم برسه که شوخی کلامی رو بیشتر میفهمن، همه این افراد رو بالاخره راضی میکنه. و داستان بدون وقفه همونطور که گفتم مثل یک ارکستر جلو میره. این مسئله مشکل و حل مشکل در فیلمنامه خیلی خوب جاگذاری شده، نقاط فیلمنامه خیلی دقیق جاگذاری شدن و این کلید واژه اصلی اینجا داستانه. از هش بشر به داستان شنیدن از هزاران سال پیش بوده و تا ابد هم خواهد بود و این اثرش در کودکان بیشتره، چون که شاید معصومترن و به این آلایش های شبه روشن فکری شاید آلوده نشدن و این انیمیشن داستانگوه، لذا حتما میتونه کودک رو بشونه روی صندلیش برای تمام طول زمانش.
بسیار عالی، امیدوارم که این اثر سرحال و سرپا بتونه یه عصر جدیدی توی سینمای ما خصوصا تو حوزه انیمیشن باز کنه. شما خودتون مخاطب انیمیشن های سینمایی بودین قبلا، دیده بودین آثار دیگر رو، چطور بوده به نظرتون نسبت به آثار قبلی؟
من راستش یه حرف یه مقدار جنجال برانگیزی هم دارم که من به نظرم این انیمیشن حتی بهترین انیمیشن سالهای اخیر سینمای ایران، بزرگتر از اسمهای بزرگی مثل شاید حتی بچه زرنگ، چون من حالا با اون انیمیشن ها مشکل فیلمنامه ای داشتم، با وجود اینکه از نظر بصری و تکنیکال خیلی جذابن، اما مشکل فیلمنامه ای تو اون انیمیشن ها مشهوده، اینجا این کمتره. نه اینکه بگم این انیمیشن هم بی نقصه و در واقع دیگه ما رسیدیم به یک اینساید اوت مثلا در واقع جاودان و اینها، ولی خب خیلی جلوتره این انیمیشن و قصه گوتره. مشخصه که دغدغه اصلی سازنده های انیمیشن قصه گویی بوده و نه اون بخش حالا تکنولوژیکال یا بخش محتوایی کار، بخاطر همین من این انیمیشن رو حتی جلوتر میدونم از خیلی از نام های بزرگی که در سالهای اخیر داشتیم در صنعت انیمیشن ایران و امیدوارم بقیه سازنده های انیمیشن هم همین رو بذارن اولویت اولشون، یعنی قصه گویی رو. این میتونه راز فروش و راز توجه و حتی راز پیام رسانی به مخاطب باشه.
خیلی ممنونم از شما، از حضورتون. در خدمت آقای محمد سجاد حمیدیه بودیم، کارشناس سینما و منتقد سینما.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار.
سودای سیمرغ. رادیو گفتگو، سودای سیمرغ.
خانم‌ها آقایان، تختتون بخیر، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه سودای سیمرغ از محل برگزاری 42مین جشنواره فیلم فجر. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای عباس بابویهی هستیم و قصد داریم که در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم، موضوع اقتصاد و سینما. آقای بابویهی سلام خدمت شما، تختتون بخیر.
سلام خانم.
آقای بابویهی، ما در سینمای حال حاضر خودمون خیلی این رو خیلی به وضوح احساس میکنیم که سینما بر مبنای منطق بازار داره عبور میکنه و میچرخه. این رو چطور تحلیل میکنین شما و این منطق بازار رو چقدر تأثیرگذار میدونید در آینده سینمای ایران؟
ببینید، به قول آقای میرزاخانی که گفتن که ما 100 میلیارد فروش رد کردیم، وقتی میان بررسی میکنین همونطور که الان شما اشاره کردین، این 1000 میلیارد حدود 90% مربوط به 3 فیلم که امسال اکران شده، فسیل و نمیدونم هتل و شهر هرت. بنابراین میشه گفت
این رو بر اساس پایشی که دارید عرض کردم.
بله، این آماری که خود آقای میرزاخانی دادن دیگه.
درست.
آماری که ایشون دادن، یعنی در حقیقت 10% کل فروش ایران مال 90% فیلم هاست.
درست.
معنیش در اینه که 90% فیلم ها متضرر دارن میشن و سرمایه خودشون به دست نمیارن، چون هیچ فیلمی الان شما که نمیبینید که کمتر از 12-10 میلیارد تومان هزینه بشه این حرفا. پس بنابراین اون چی که به بازار ما میخوایم برگردیم بگیم اقتصاد و بازار، یعنی با هیچ معیاری خونده نمیشه. اما اگه شما بخواید ببینید که درد این بی اقتصادی در سینما چیه، باید این کلمه اقتصاد رو 2-3 بار جابجا کنید، بگید مثلا اقتصاد سینما یعنی در داخل، یا سینمای اقتصادی که یعنی چگونه فیلمی ساخته بشه که ارزون در بیاد مثال، و یا اینکه جامعه یعنی جامعه و اقتصاد در خدمت فرهنگ و هنر و غیره. اینه ما مشکلمون الان بیشتر توی اون قضیه هستش که میگیم اقتصاد و سینما، یعنی اینکه دولت چقدر داره همکاری میکنه و دولت چقدر داره بر ضد این اقتصاد کار میکنه. من شخصا معتقدم کاری که الان داره در چندین نهاد ساخته میشه و تمام پول کلانی هم که داره گذاشته میشه در راستای اهداف سینما نیست، یعنی جزی که سینما رو به شکست بکشونه چیز دیگری نیستش. یعنی ما در حقیقت اصلا ممکن نیست که باید فیلم فانتزی هم باشه، فیلم طنز هم باشه، ولی اصل ماجرا بر اینه که اگر حتی الگو رو سینمای جهان بدونیم، فرض مثال الان توی امریکا شما میبینید فیلم اوپنهایمر رسیده به 1 میلیارد دلار، بعد فروشش عرض میکنم، بعد یه فیلم فانتزی هم رسیده باز با همین حد 1 میلیارد دلار غیره، یعنی گونه های مختلف برای مردم مختلف ساخته میشود. سینمای دولتی معمولا توی یه گروه ژانری حرکت میکنه که بیشتر از اونی که در حقیقت بخواد به مسائل درام و هنر رو در سینما و علاق مردم، من میگم ریشه یابی گرایش های مردم در نظر بگیره نمیکنه. گرایش های مردم اینم نیست که همیشه بخواد دنبال سرگرمی باشن. اصل ماجرا پس اینه، ما یک حلقه های مفقوده داریم، یعنی ما الان نمیدونیم که فیلم رو برای چه کسی باید بسازیم و چه کسانی رو باید جذب بکنیم که سینما متعالی بشه. هدف اصلا این باشه که سینما رشد بکنه، خود به خود مردم ما هدایت کردیم تا اینجا. من مطلب دیگه هم دارم اگه بفرمایید، حالا سوالی دارین بفرمایید.
اونطور که متوجه شدم الان اساره صحبت شما این بود که ما برای داشتن آینده یک سینمای متعالی باید از سینمای دولتی عبور کنیم و به سینمای مستقل رو بیاریم. خب ما سازوکاری
مستقل، بله
بله، ما الان در حال حاضر سازوکاری برای داشتن سینما مستقل نداریم. الان به عنوان مثال فیلم هایی که توسط تهیه کننده های شخصی حالا مستقل ساخته میشه توی اکران، خیلی اگر بتونن حتی موفق هم باشن اونقدر سانس های اکران بهشون اختصاص تعلق نمیگیره که بتونن برگردوندن سرمایه‌شون رو تأمین بکنن. درست. اینو چطور تحلیل میکنید؟
من الان بهتون عرض کنم این یه ریشه دیگه داره، اون ریشه‌ش هم باز برمیگرده به سینمای دولتی. ببینید دولتی الان، دولت الان دو سه ساله به طور دائم داره کار به نوجوانهایی میده، نوجوان منظور از سن نیست، نوجوان کاری دارم عرض میکنم، یعنی حرفه‌ای ترین کاری که دست سینمای مملکت هست که مثلا فیلم سازی سینماییه دست کسانی که برای کار اولیه میدن. شما الان تو همین جشنواره داریم میبینید، خب معلومه که اینجا کلاس نیست که بشه غلط ها رو گرفت و پر از غلط هم هست همه چیزها، بنابراین زمینه ای که ایجاد شده غلطه. این که بگیم آقا میخوایم رشد بدیم ولی رشد از بالا شروع کنیم، ببینید الان دانشکده های سینمایی ما اغلب فشلن، یعنی هم دروسشون دروس معرفارقه، تمام اون چیزی هم که تو فیلمسازیه در حقیقت جوانها هستش و تازه کارا هستش اغلب زیرزمینی هم ساخته میشه، اون برای آبا میره به نمایش در میاد در جشنواره و غیره، اینا یه چیزای دیگه فکر میکنن تو مغز خودشون. یعنی شما اگه فکر کنید که باید آکادمیک همه چی انجام بشه در اینجا نمیشه. ما دو تا عنصر بیشتر در سینمای مملکت نداریم که حتی در همه جای دنیا باید به صورت آکادمیک تدریس بشه و پیگیری بشه، یکی تهیه کننده یکی تولیده. یعنی این دو تا مقوله در سینمای ایران اصلا تدریس نشده، هر کسی خودشو مدیر تولید میدونه، هر کسی خودشو تهیه کننده میدونه دیگه. شما ببینید چقدر تهیه کننده های ناآشنا شما دارید میبینید که اینها برای اولین بار اومدن یه سرمایه گذار جذب کردن، اومدن به عنوان اسپانسر شریک شدن، مثلا فرض کنید که حالا با فلان بنیاد یه بخشی رو دادن و اونها دارن یه فیلمو اختیار میدن بسازن. خب نتیجه همین میشه که تو همین جشنواره داریم ما فیلما رو داریم میبینیم. غلط های املایی، انشایی، تفکری و آنچه که در جهت تعالی سینما باشه الا ماشاءالله وجود داره در اینجا که این غلط ها وجود داره. من نکته بعدی رو میخوام اشاره کنم. با کمال تأسف تلویزیون در این کار خیلی دخیله. ببینید این پلتفرم هایی که شروع شد، خب خود پلتفرم هایی که میدونید خیلی پول در نمیاره ولی از آگهی ها خیلی پول در میارن، درسته؟ تلویزیون این مملکت الان فیلم اکران اول شما که میاد پایین میخواد بفروشین از شما 75 میلیون میخره، فیلمی که 12 میلیارد تومان هزینه شده برای پخشش، اکران دوم سومش 25 میلیارد میلیون میخواد، ولی از سینمای دولتی، یعنی کسانی که فیلم هاشونو دولت سرمایه گذاشته، بنیاد نمیدونم فارابی گذاشته، شما برید رقم های اونا رو در بیارین که هوش از سرتون میپره چندین و چندین و چندین برابر، که اصلا نمیشه، این قابل تصور نیست از این قضیه. خب اینا همه ضربه زدن دیگه، یعنی ضد سینما حرکت کردن، یعنی همین. من همینجا میخوام فرصت مختنم بشمارم یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم. ببینید سینما گره خورده با متخصصینش، با کسانی که در حقیقت تفکر پیشرفت سینما رو دارن، همه اینها الان یا 99% بیکارن، 90% بیکارن. من پیشنهادی به آقای جبلی دارم، شاید این دیگه آخرین حرفی باشه که شما هی دارین به من اشاره میکنین، اینه که پیشنهاد میکنم سالانه 100 تا تلفیلم تلویزیون بده به بدنه سینمای ایران، 100 تا تلفیلم با قیمت 1 میلیاردی، یعنی همه تلفیلم هایی که تو اتاق ها هستش غیره، ولی موضوع و قصه هم در راستای سیاست های مملکت باشه. این اتفاق بیاد، این صد تا فیلم تمام زندگی سینماگرای ما رو زیر رو میکنه. متشکرم.
خیلی ممنونم از شما آقای بابهی، استفاده کردیم از حرفای شما. شنوندگان عزیز خیلی ممنونم که برنامه امشب همراه ما بودید. تا فردا شب خدا نگهدار.
یه ریشه یه درخت باریش های برند ریشه یه چند هزار سال داره واسه این که بمونه قد بکشه
چند صد هزار لاله داده
حالا سر تا به آسمون کشیده حالا میبینی بارو برداده زحمت باغبون بود اگه
واسه چند سال که سمر داده
شاخ و برگای این وطن ماییم زر فراسای کل دنیاییم پای این باغبون وایستادیم واسه این باغ که ما این جاییم شاخ و برگای این وطن ماییم سر فراسای کل دنیاییم پای این باغ بود وایسادیم واسه این باغ که ما این جاییم باغبونه درخت نمیذاره هر کسی میوشو حبس بکنه باغ بیر باغبون نمیتونه
حرزشو حرس بکنه
آی ای شاخه تر و تازه یه رحمن بهارو میبینی زمستون کنار هم هستی یه چه شاخه ها رو میبینی شاخ و برگای این وطن ماییم سر فرازای کل دنیاییم پای این باغبون وایسادیم واسه این باغ که ما شاخ و برگای این وطن ماییم سر فرازای کل دنیاییم پای این باغبون وایسادیم واسه این باغ که ما این جاییم
جشن ملی مشاوش و بشوش آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی دید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الله العالی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی